بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
صدا ندارد
کلام در جلیان نزا در اسماء لازم نبود که آیا نزایی که در مشتق هست در اسماء العظم نهمجاریست یا نه. گفته شده بود این نزا در اسماء العظم نه جلیان ندارد، چون که ذاتی که متلبس به مبدع است به این گزای تلبس خود ذات منقضی می شود. پس ذاتی که سابقاً تلبس به مبدع داشت و این قضا عنه المبدع است در اسماء العظمنه متصور نیست و نزاع در باب مشتقات در آن مشتقاتی است که حمله به ذاتی بشود که آن ذات بعد از این قضا تلبس بقا دارد. کلام این است که معنی المشتق اوست منطبق می شود بر ذات هم در حال تلبس و هم در حال انقضاء تلبس، یا این که معنای هیئت المشتق معنای ضیقی هست فقط به ذات در حال تلبس منطبق می شود. بس در اسماء العظمنه این نظام مجرایی ندارد. مرحوم آخوند یه جوابی فرمود، گفتیم جوابیشان را و گفتیم اون حرفیشان بله مطلب را حل نمی کند و آنی که جواب بود در مقام او را هم جواب صحیح را هم عرض کردیم، اونها دیگر گذشت. باقی مانده از کلام در جوابی که بعضی ها فرمودند در مقام، چند فرمودند چی گفت در اسماء العظم نه اون ذاتی که این تلبس به مبدع داشت اون ذات بقایی نداره. همان ذاتی که در غیر اسماء العظمنه متلبس به مبدع می شود و این به انقضا پیدا می کند تلبسش و بعد تلبس ذات باقی می ماند، همان ذات در اسماء العظمنه هم هست. به چه بیان؟ به این بیان ولو در زمان بید دقت العقلیه بقا متصور ولی بقا متصور نیست، چون که این زمان اجزاش متصدم در وجود هستند، اینها قادر نیستند و جمع نمی شوند این اجزا الا انه، اینها بقا بقای اعتباری دارند. تا مادامی که شمس غروب نکرده است نهار باقی است، تا مادامی که شمس طلوع نکرده است لیل باقی است. و من هنا در باب استصحاب گفتیم که استصحاب جاری می شود در نفس زمان کمان که در غیر زمان چه موجودات قادر است انزاری می شود. متصرم بودن وجود در زمان موجب نمی شود که استصحاب جریان پیدا نکند. چرا؟ چون که عرفاً وقتی که شمس از افق شرعی طلوع کرد، قرص شمس طلوع کرد، نهار موجود شده است. بنابراین که نهار به طلوع شمس موجود می شود، یوم به طلوع شمس محقق می شود، بنابر قول آخری به طلوع الفجر. این وقتی که تحقق پیدا کرد، این تحقق زمان مثل وجودات قادنی است که باید تمام اجزا موجود بشود تا بیت سید کنند. به مجدد اینکه یه چار دیوار ششیدن یا یه دیوارش را ششیدن، بیت موجود منطبق نمی شود. این زمان اینجور نیست. وقتی چون آن اول و جز اولش موجود شد، صدق می کند که نهار محقق شد. تا مادامی که جز اخیر نیامده است، بله تا مادامی که جز اخیر باقی نیامده است، صدق می کند نهاری که موجود بود الان هم بقا دارد. پس لیلم هم این زوده است، شهرم هم این زوده است که استصحاب بقای شهری می شود. پس اگر بقا در زمان متصور نشود، چجور استصحاب در زمان جاری می شود؟ و بیما این که گفته شده است در بحث استصحاب، جاش تفصیلش اونجاست. بلا شبهت این استصحاب در ناحیه زمان جاری می شود، پس معلوم می شود که در ناحیه زمان بقا متصور است. وقتی که متصور شد، می گوییم بنابر این حرف، اون یوم عاشر من کل سنتین، یوم عاشر من کل سنتین، که حتی عاشر من هذه السنه، که مثلا فرض کنید خواهد آمد بعد از تمام این سنه حاضره، این یوم عاشر من المحرم که خواهد آمد، این مقتل الحسین نیست حقیقتا، این جای کلام نیست. سابقا گفتیم دیگه، چون که اصل این فرد در او مبدا واقع نشده است. الا انه اون عاشر محرمی که در سنه 61 من الهجره بود، اون یوم عاشر من المحرم مقتل الحسین است. و اگر کسی گفت مشتق حقیقت در منقضا هم هست، اون یوم عاشر من المحرم از سنه 61 مقتل الحسین است، حتی بعد از ظهر، حتی بعد از زوال، که به حسب آنی که بله نقل معتبر است، در زوال در ظهر که ان دیگر بله مطلب تمام شده بود. بله آنی که بعد از زوال هست، شما بله عصر را بگویید که ظهر را هم که بله حفظ کنیم او را هم به رور بعض زهاتی، طرف اصلی که قطعا دیگر منقضی شده بود هر و قتل منقضی شده بود، باز اون یوم صدق می کرد که هازا یوم قتل فیه الحسین، مقتل الحسین است، هازا مقتل الحسین. پس اون زمان چون که اون یوم بقا داشت، مادامی که غروبش غروب شمسش حاصل نشده است، لیلت العاشورا یا لیلت بله اول امام علیه السلام، اول وفات امام علیه السلام بقا داشت، مادامی که طلوع شمس نشده است یا طلوع فجر نشده است، اگر کسی گفت مشتق حقیقت در منقضا، بله در منقضا هم هست، تلبس به مبدا معتبر نیست. خب اون احکامی که بر این عناوین بار می شود، اون احکام مترتب می شود و جاری می شود بر اون ازمینه، اون ازمینه که بقای اعتباری هستند و بر منتهی نشده است اون یوم یا اون لیل یا اون شهر منقضی نشده است، ولو تلبس به مبدا منقضی شده باشد. ما در مشتق ذاتی که بقا عقلی بود در او، بله عقلن بقا صدق کند، این را ما اعتبار نکردیم. اونی که ذاتی باشد که به اون ذات که بگیم این متلبس بود، الان هم متلبس، بله الان هم بله سابقا متلبس بود، الان هم همین زور است، مقتل است، این فرقی نمی کند ما بین زمانه و مکان. منتها توجه کردید در مکان اوزه هست و در زمان بقا بس صدق بقای ذات، بله صدق بقای ذات اعتباریست، به دقت عقلیه نیست، به دقت عقلیه یوم باقی نمیماند. اونی که من یقین داشتم به حصول او تمام شده است، شک در حصول جز آخر دارم، اون جز آخرم نمیدونم که یا از یوم است یا از لیل. چه جور در بحث استصحاب گفتیم، بله صدق عرفی که اگر بله این آن از آنات یومیه بوده باشد، بقا اون رو یوم صدق می کند، که یومی که سابقاً موجود بود باقیست صدق می کند. این را هم در مقام همین جور جواب می گوییم، این جور در مقام فرموده. دل جوابش چیست؟ پیدا کنید جوابش را. جوابش نیست که عرض می کنیم انشاءالله در بساطت، در این که مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب، آنجا خواهیم گفت. این ذاتی که در معنای مرکب در معنای مشتق معقوزه است، بناهم بر این که معنای مشتق مرکب بشود، بسیط نبوده باشد، یعنی ذات معخوز بوده باشد. یا کسی بگوید که نه، ذات در معنای خود مشتق عقص نشده، ذات لازمه معنای مشتق است، معنای هیئت مشتق طوریست که ملازمه دارد با فرض ذات، یه ذاتی باید فرض بشود، علامه سیاتی که انشاءالله توضیحش را خواهیم داد. ما اگر گفتیم در معنای مشتق ذاتی معفوز است، یا معنای مشتق باید یکی از اینها را ملتزم بشویم اونجا، یا معنای مشتق طوریست که ملازمه با فرض ذاتی دارد، اگر یکی از این دو حرف را گفتیم، اونجا ملتزم خواهیم شد که این ذات مبهم است من جمیع الجهات، از همه جهات مبهم است، فقط از یه جهت معلوم است، او جهت قیام المبدأ به، ذاتی که مبدأ به او قیام دارد، فقط ابهامش از این حیث مرفوع است و الا از تمام الجهات این ذات مبهم است. توجه کردید؟ روی این اساس معنای یوم، لیل، شهر، سنه و امثال ذالک، اینها بیموری هستند که اعتباری هستند، یا بالاتر از اعتباری کسی بگوید امور حقیقی هستند، هر چه گفته بشود اینها چه عناوین خاص هستند، هیچ کدام در معنای اسم زمان عقص نشده، اینها ذات مبهم من زمی الجهات الا قیام المبدأ به. کسی که میگوید فرض کنید ضارب، ضارب یعنی زننده، هیچ خصوصیتی در او معخوذ نیست الا خصوصیت صدور الضرب، هیچ تعیینی ندارد اون ذات. توجه کردید؟ عالم اون ذاتی که میداند هیچ خصوصیتی در اون ذات معخوذ نشده است الا همون قیام المبدأ. وقتی که اینجور گفتیم، معنای مضرب هم همینجور است، معنای مقتل هم همینجور است، اون ذاتی که توجه کردید اون زمان می شود دیگه، بنابراین که وضع مستقل دارد در مقابل اسم مکان، یه وضع مستقلی دارد، اون ذاتی که چون ذات زمان است از تمام الجهات مبهم است الا قیام المبدأ به. خب این ذات انقضا تلبسش که منقضی شد، خودش هم منقضی میشه، چون تعین دیگر ندارد این ذات، و تعین دیگر در معناش عقص نشده است، مثل روز بودن، شب بودن، مثلا شهر بودن، سنه بودن، توجه شدید؟ هیچ کدام از اینا عقص نشده است، اونی که عقص شده است فقط این جهت است که مبدع با او باشد. وقتی که این نحوه شد، این ذات اگر مبدع از او منقضی شد، خود ذات هم منقضی می شود، ذاتی که این قضاءان المبدع در باب اسماء الازمنه نداری، ولیکن بخلاف اسماء مثلا اسم فاعل، همانی که همان ذاتی که به او زاره بله صدق می کرد در حال طلب بزنی بوده همان ذات باقی است، ولیکن در اسماء العظم نه، اون قطعه از زمان که عنوان اعتباری شخص نشده بود، مبهم است از زمین الجهات، اون قطعه مبهم است الا جهت قیام المبدأ فی که مبدأ در اون زمان بله قائم است. وقتی که فرض کنید من مبدأ منقضی شد، خود اون قطعه منقضی می شود. بدون جهت ما ولو در زمان ملتزم شدیم که بقای اعتباری دارد، در اون مواردی که اسماء خاصه است اعتبار می کنند، یوم را، لیل را، شهر را، سنه را و غیر ذالک را اعتبار می کنند، بقا دارد توجه کردید گفته بوده باشیم، این منافات با این ندارد که ذاتی که در اسماء العظمین است قابل بقا نیست، چون که عنوان خاصی ندارد اون ذات، ایل و مبهم است از تمام الجهات الا جهت قیام المبدأ به، قیام مبدأ که به او منقضی شد خود قطعا منقضی است، پس فلا بقا للذات. پس الحاصل جریان نزاع در اسماء العظم نه بله نمی شود الا به آن حرفی که ملتزم به او شده ایم ما و دلیلش را هم ذکر کردیم که گفتیم اسماء العظم نه با اسماء العمک نه، اینها دو تا وضع مستقل ندارند، نه اینکه اینها مشترک معنوی هستند، ها اینجور نیست، توضیحش را دادیم دیگر دوباره عود نمی کنم، چون که هیئت معناش معنای حرفی است، در حروف همیشه وضع آن موضوع خاصه است، هیئت مشتقان یکی از اونهاست، فقط معنا اون معنای عامی که واضع در مقام وضع حروف، اونی که کل حروف است که هیئت است، معنای عامی را که لحاظ می کند، نزا در اون معنای عام است که معنای عام را لحاظ می کند و به لحاظ او لفظ را وضع به خصوصیات و به معونات به اون عنوان وضع می کند. کلام این است که معنای آن اینجور نبود که زمانی که وقع فیه الفعل، این نیست، اون معنای آن اونی که وقع فیه الفعل، اونی که وقع فیه الفعل عنوان آن نیست، هم ازمینه را میگیرد هم امکنه را میگیرد، این عنوان را لحاظ کرده است و لفظ را وضع کرده است، توجه کردید به بله با اونی که معنوانات به این عنوان هستند به وضع لام و موضوع خاص به اون نحوی که دیگر توضیح دادیم دیگر الان عود نمی کنم، انشاءالله اگر شد در ضمن در ضمن مباحث آتیه یه توضیحاتی میدیم در این نسبت به ما سبقی که فوت شده است از بعضی ها. بعد رسیدیم به امر آخری که صاحب الکفایه او را در مقام شروع می کند، که امر ثالثی است که در مقام باید گفته بشود تا محل نزاع روشن بشود. ایشان می فرماید که امر ثالث است، سال سلو مورین است که مصادر مزیدون فیها ول افعال، افعال مجدده یا افعال مزیده، فعل هم هر فعلی بوده باشد، فعل ماضی، فعل مضارعه، فعل امر، فعل نه، هر کدام از اینها بوده باشد، تمامی اینها از محل بحث در مقام خارج است، بحث مشترک. مصادر مزید فیها چند علما ادب به اونها مشتق اطلاق می کنند، اکرام و امثال ذالک یا مثلا تصریف یا فرض کنید مضاربه، مقاتله و امثال اینها مشتقات هستند، مصادر مزید فیها هستند، چون که چند اصل در اینها همون مصدر مجدد است و مصدر مجدد اصل در کلام است، پیش علما ادب هاست. توجه کردی روی این حساب چه میشه؟ تمامی مصادر مزید فیها فرو هستن، بدون زد به اینها مشتق اطلاق میشود. افعال هم همین زور است دیگر. بنابراین که مصدر اصل در کلام است، یعنی اصل در مشتقات است، تمامی افعال مجدد باشد یا مزید، اینها خارج از محل کلام است، ولو به اونها مشتق هم اطلاق بشود. کسی گفت نه، خود مصدر مجدد هم که مرحوم آخوند بعد خواهد گفت که مصدر مجدد اون هم خودش مشتق هم است. توجه کردید؟ اون هم مشتق است. اگر کسی این را گفت که صحیح هم همین است، باز مصادر مزید فیها کل مصادر مجدده و افعال همش خارج از محل بحث است. چرا؟ چون که بحث ما کما ذکرنا در اون مشتقاتی است که معانی اونها حمله بر ذوات می شود و حمله مواتاتی، بله که حمله می شود معنای مشتق بر ذات و گفته می شود بر این که این شی مصداق است بر این عنوان. این مصادر مزید فیها مثل مصادر مجدده، اینها حمل بر ذوات نمی شوند، بر ذات حمل نمی شوند. بله زیدون ظلمون، زیدون ضربون و امثال ذالک، اینها چه گفته نمی شود. مبالغه ممکن است بگن زیدون عدلون یا زیدون ظلمون، الا انه این مبالغه است و مجاز از کلام ما در حقیقت است. پس خود مصادر معانی اینها حمل بر ذوات نمی شود. چرا؟ درست توجه کنید. چنه؟ بله اون مصدر مجدد بنابراین که اصل در کلام بوده باشد فقط دلالت به معنای مبدع می کند. خب اگر بنا بوده باشد مصدر مجدد او اصل در کلام یعنی در مشتقات بشود، کلام در اصطلاح علما ادب به معنا مشتق است. مصدر اصل در کلام است یعنی اصل در مشتق است. بنابراین که مصدر اصل در مشتق بشه میشه مبدع. وقتی چه شد؟ خب مصدر دلالت معناش همون مبدع است دیگر، غیر از به مبدع چیز دیگری دلالت نمی کند. مصادر مزید فیها اونها هم همین زود است دلالت به مبدع می کنند، با یه خصوصیتی که اون معنای هیئتی و بابستا توجه کردید تعدیه باشد، در متعدی کردن بوده باشد یا غیر ذالک بین الاستین بوده باشد، هر زور بوده باشد، مصدر هم معناش معنای مبدعی است. خب این را می دانید وقتی که مبدع منقضی شد دیگر معنای مصدر هم منقضی می شود، چون که معنای مصدر هم مبدع است. وقتی که مبدع منقضی شد معنای مصدر هم بله منقضی می شود. این را هم می دانید که شی بر عدمش کسی تو نمی کند، همیشه شی بر وجودش صدق می کند. هازا انسانون، انسان بر وجودش صدق می کند، بر عدمش که انسان صدق نمی کند. وقتی که معنای مشتق معنای مصادر مبادی شد مبدع، وقتی که منقضی از ذات شد مبدعی نشد دیگر بلد اونجا نزاعی ندارد، معنای مصدر تمام شده است. افعال هم همین زور است، بران که افعال دلالت می کنند موادشون به مبادی و هیئتشون هم دلالت به نسبت می کند، اون نسب مختلفه ای که اشاره خواهیم کرد. مثلا ضربه دلالت می کند به ماده ضربی، که اون ماده ضربی منتسب است به فاعل به انتصاب تحققی. توضیحش را خواهیم داد جان. یعنی چه؟ که ضربه دلالت می کند اون هیئتش بر این که ماده که این ضربه است منتسب است به فاعل به انتصاب تحققی. یزربه دلالت می کند که ذات را به که معنای مبدع است او منتسب است به فاعل به انتصاب ترقبی. توجه کردید؟ وقتی که اینجور شد منقضی شد مبدع از ذات، اون انتصابش هم منقضی می شود. دیگر فعل معنا ندارد در خارج، دیگر نمیتواند با اونی که در خارج هست فعل انطباق پیدا بکند، چون که نه در خارج مبدا است نه در خارج فعلا این سابسیز خدا نیست. و شی هم هیچ وقت به عدمش صدق نمی کند، همیشه شی به وجودش صدق می کند، ضرب به اون وجودش صدق می کند، ضرب است. یا فرض کنید قتل، یا فرض کنید قعود، جلوس، هر چه مبدعی را شما فرض بفرمایید، وقتی که تحققش منقضی شد، خود معنا منقضی می شود، دیگه تحققی در خارج ندارد. روز سر این است، خطاب احکامی را که در خطابات حمله بر عنوانی می شود، توجه کردید که اون احکام مال وجودات است، توجه کردید چونکه این حکم مال وجود این عنوان است، اونها را مقید به وجود نمی کنند، توجه کردید، نمی گویند که بله بله یجب دفن ولی وجود المیت المسلم، چون که المیت المسلم که گفته می شود یعنی ما یست علیه عنوان المیت المسلم، شی همیشه بر موضوع صدق می کند، بر معدوم صدق نمی کند، دیگر مقید به وجود نمی کند. اونجایی که بر وجود منقضی بشود در خارج، اونجاست که مبدع منقضی شده است، معنای فعل شبارت از همون نسبتش منقضی شده. اما به خلاف سائل مشتقات که ذریع بر زوات می شود، اونجا بعد از این گزای تلبس که در خارج مبدع نیست و تلبس هم منقضی شده است، همون ذاتی که به او ذریع پیدا می کرد معنای مشتق، همون ذات باقی است. کلام این است که این ذات، توجه کردید، این ذات در کلتل حالتین بله مستاق است، بله و موزوله، بله موزوله مشتق است، معنای هیئت توسعه دارد که در هر دو حال شامل می شود. یا این که نه، توجه کردید، فقط در یه حال به این عنوان مشتق بله اطلاق می شود و صدق می کند. میبینید اونی که موجب نزاع است و جریان نزاع است این است، اون ذاتی که مطلق بسه به مبدأ حقیقی یا اعتباری بوده باشد، اون ذاتی بقا بر او فرض شده باشد که مشتق بر اون ذات ساری بود، اونها محل کلام هستند. و هر مشتقی که به ذات ساری نشود، توجه کردید، مثل معانی مصادر و امثال ذالک، اونها خارج از محل بحث است. سابقا هم گفتیم که مراد از ذات در معنی حرفی مقابل بله بله اون عرض نیست، نه، مراد از ذات مطلق ما یحمل ویلی که معنی مشتق است، ولی خودش هم عرض بوده باشد. مثل این که میگوییم سواده ضعیفون بیازه شدیدون، این شدید که حمله می شود به خود بیاز حمله می شود، این جوهر نیست. مراد از ذات مطلق ما یحمل علیه معنی المشتق است، که او یه حالی دارد که اونی که توجه کردی تلبس دارد به مبدع، مبدع ولو شدت بوده باشد، ضعف بوده باشد، هر چه بوده باشد، امر اعتباری بوده باشد، او منقضی شده باشد، بله، ولیکن نفس اون مایه اونی که حمله می شده مشتق ببر اون ذات بقا داشته باشد. کلام این است که معنای مشتق توسعه دارد یا نیست، محل نزاییه. مرحوم آخوند تا اینجا رسید، نیز اون مصادر مجرده این هم مشتق است و اینها، ولو مرحوم آخوند اینجا فرض کرد اونها مشتق نیستند، فرموده مصادر مزید و فیها مثل افعال اینها خارج از محل بحث هستند. ما این را همین زور بیزاریم، چون که مصادر مجرده را مرحوم آخوند دوباره بر بحث خواهد کرد. ایشان یه حرفی دارد در مصادر، دیگران هم حرفی دارند، اونجا متعرض خواهیم شد. شاخه یه راه فرعی میره و که اصل رفتی به مطلب ندارد، ولیکن به تعدد او می شود و این از چه ولو در السنه نهات این است که فعل مبلول فعل فرمود یه نسبت است و یه مبدع وقتی که مبدع منقضی شد دیگر فعل معنا ندارد معناش دیگر در خارج بله تحققی ندارد مبدع نیست بر انصاف هم نیست معنای فعل یکی دلالت بر زمان از شورمای ادب گفتن که الفعل مادل علامن هم مستقل مکترن به حد لازمنت سلاسه در مقابل اسمی که بله معنای مستقلی دارد که غیر مکترن به حد لازمنت سلاسه ایشان اینجا می فرماید که فعل هم مثل بله اسما هست هیچ دلالتی به زمان ندارد احد از منه سلاسه ندارد نه فعل ماضی نه فعل مضارعه نه فعل بله فرض کنید بله مستقبل هیچ کدام دلالتی به زمان ندارد می فرماید بر این که بگویم یا بس است بله بله مختصری بگویم تأمل کنید تا عرض می کنم ایشان می فرماید درست توجه بفرمایید فرمایش ایشان را ایشان می فرماید خب یکی از افعال فعل امر و نهی است حتی پیش نحویگی این فعل امر و نهی کجا دلالتی به زمان دارد فعل امر و نهی کجا دلالتی به زمان دارد بله اون کسی که طلب می کند و انشاء می کند طلب را می گد اضرب یا می گد نهی می کند لا تضرب این در حال انشاء می کند طلب می کند ولیکن این اختصاص به فعل و به امر و نهی ندارد انسان هر فعلی را موجود بکند اون فعل در حال واقع می شود شما اگر بنشینید نشستنتون در حال واقع می شود بخورید خوردن در حال واقع می شود در اون حالی که فعل را موجود می کنید توجه کردید او یکم از اون افعال عبارت از انشاء است امر و نهی است این در حال واقع می شود اگر اخبار هم بدهد خبر هم بدهد اون هم در حال واقع می شود پس فعل امر و نهی چه دلالتی بر زمانی دارند چه دلالت دارند بر زمانی خب این هم همین زود است دیگه چون که فعل امر چی می گویند مثلا ازرب نه دلالت بر فور می کند نه بر تلاقی می کند نفس طبیعت مطلوب است توجه کردید اینجور دیگه و اون حرف ها را در ذهن داشته باشید ها با اون حرف ها که مدلول ماده مطلوبیت طبیعت است هیچ چیزی در معنای ازرب نخابیده است بعد از این که این را گرفتیم معنای ازرب چه جور دلالت بر زمان می کند امر فعل است دیگه فعل مادل علا معنن بله علا معنم مستقل مکترنم به حد لزمت سلاسه خب این که بله درست نیست در اینا بعد ایشان می فرماید در فعل ماضی هم همین زور است در فعل مضارع هم همین زور است اونها هم دلالتی به زمان نمی کنه چرا؟ بران که ایشان می فرماید بیل وجدان انسان شاهده است اگر شما فاعل این فعل را از غیر زمانیات بگیرید و از غیر زمان بگیرید فاعل را توجه کردید اونی که زمانی نیست و زمان هم نیست مثل علم الله کسی میگوید که علم الله که بر این که من این کار را نکردم دیگری هم میگوید بر این که بله علم تنی که لم ما فعلت هازل امر خب علم الله با اون علم الله اون شخص با علم تت اینها در معناس فرق دارد این ما بله علم ته یا علم الله چه فرقی دارن در معنا اونی که تبادر به ذهن می کند چه معنا تبادر می کند یا در اونجاهایی که فاعل خود زمان است خب دیگه از زف اون فعل فاعل خود زمان است مثل اشهاب الصغیر و افن الکبیر کرد القدات بله کرد القدات این قدات همون چیز است دیگه زمان است دیگه این که اشهابش صغیر کرلغداد، این اشهاب صغیری که از کرلغداد، این اشهاب را که نسبت به کرلغداد گفته ای دلالت می کند بر فعل در زمان گذشته. این معناش، معنای زمان اصلا معناش این نیست. بدون صحت فاعل وقتی که شما فرض کردید در فعل ماضی ربما خود زمان می شود، یا اونی که فوق الزمان و زمانیات هست، اصل غیر زمان و غیر زمانی است، او هست. استعمالات صیغه ماضی را در عموم موارد ملاحظه کردید و اسناد همان افعال ماضی را به فاعلی که زمانی است ملاحظه فرمودید، میبینید که هیچ فرقی نیست. اگر زمان مأخوذ در معنای فعل ماضی بود، باید در اون موارد تزرید بشود از زمان. در غیر معنای موضوع استعمال شده است، چون که در اون موارد زمان نیست. ولیکن وجدان شاهد است که هیچ همون معنا یکی است، هیچ فرقی هم با هم ندارد. خب از اینجا ایشان میفرماید ممکن است کسی مثلا بگوید که بناهن الازالک پس فعل ماضی با فعل مزارت فرقی دارد. خب وقتی کسی زمان نشد در بین، فعل دلالت بر زمان نکرد، توجه کردید چه فرقی با هم دارد؟ ایشان می که هم یه فرقی دارد. اون فرقی بارد از این است که نسبتی که هیئت فعل ماضی بود دلالت می کند، اون نسبت تحققی است در فعل ماضی. ضرب زیدون مبدا که ضرب است منتسب است به زید به نسبت تحققی. وقتی که یضرب زیدون گفته شد معناش ترقبی است. از اینجا معلوم می شود که اگر فاعل از زمانیات شد مثل زید شد، اونجا زمان هست. در ضربه یعنی در زمان ماضی ضرب واقع شده، یضربه یعنی در زمان آینده واقع می شود. ولیکن این زمان آینده یا زمان ماضی مدلول فعل نیست، این لازمه، توجه کردید، لازمه دو امر است. درست توجه کنید ها، این دو امر را در کفایه گفته است. لازمه دو امر است، یکی این است که فاعل زمانی بوده باشد، فاعل زمانی بوده باشد. یکی هم بر این که متکلم مطلق بگذارد کلامش را، ضرب زیدونی که هست این را مطلق بگذارد، یضرب زیدون را مطلق بگذارد. مطلق معناش چیه؟ شما می دانید تحقق و ترقب و سبق و لحوق به اعتبار مضافلی فرق می کند. توجه کردید، نسبت به حال تکلم من که می گویم ضرب زیدون، توجه کردید، تحقق ضرب نسبت به این زمان به این میشه که واقع شده باشد در خارج. اما ضرب زیدون اگر این را توجه بفرمایید، این ضرب زیدون را من نسبت به 10 سال قبل بگیرم، نسبت به 10 سال قبل که ضرب زیدون ضرب بالاضافت الى 10 سال قبل، اون هم ضرب است، تحقق پیدا کرده است، اما اون تحققش بالاضافت چه چیز است؟ فقط حال تکلم نیست، به اون حال تکلم نیست، به حال تکلم و 10 سال دیگر. ممکن است مثلا بگوید که یزی و زیدون بعد سنتین وقد ضرب قبله به 3 ایام. این ضربه نسبت تحققی است، اما نسبت به اون سنه مجی که خواهد آمد. یزی و کزیدون بعد سنتین وقد ضرب قبله به 3 ایام. ضرب نسبتش به زید نسبت تحققی است، نه ترقبی، تحققی است. اما تحققی نسبت به زمان و مضی که بعد از سنه است، اونجا دیگر زمان ماضی نمی شود. دوم جهتیشان می فرماید اگر اینجور تقییدی نشد که وقت ضربه قبلهو به سلاست ایام، اگر متکلم اسناد اسم متکلم زمانی شد، اسناد فعل به زمانی داده شد و خودش هم کلامش را متکلم مطلق گذاشت، یعنی تحقق نسبت به چه چیز قیاس شده است، اضافه شده است، او تعیین نکرد شیء آخر را، تعیین نکرد، اطلاق مقتضاش این است که اون تحقق و ترقب به زمان تکلم او لحاظ می شود. این که می گوید ضرب زیدون یعنی قبل از تکلم من زده است، یضرب زیدون یعنی بعد از تکلم من، ترقب بعد از ترقب بعد از تکلم من است، خواهد زد. و الا خود فعل فی نفسهی این دوتا قرینه نبوده باشد، فعل دلالت بکند که مدلول مطابقی فعل، مدلول وضعی فعل زمان در او بوده باشد، نه اینجور نیست. بعد ایشان یه معیدی همزش می کند که فعل مزاره، بله و حال، بله کلام مرحوم آخوند را تمام نکردیم هنوز، بله مشترک معنویست پیشنهاد، این هم معید حرف ماست، این را تأمل بفرمایید تا ببینیم.